سلام، من امیرعلی هستم و شما شنونده ای اپیزود سوم از پنجمین فصل پادکست جافکری هستین. سر و حامی این اپیزود جافکری اپلیکیشن اسنپ فوده. همینطور که مطلع هستین، اسنپ فود غیر از سفارش آنلاین غذا، سرویس‌های متنوع و جالب دیگه‌ای هم برای ارائه داره که به ما توی کارهای روزمرهمون کمک می‌کنه. یکی از اون سرویس‌ها امکان خرید میوه به صورت آنلاینه. یعنی هر موقع که هوس کنی یا حتی مهمون داشته باشی و وقت نکنی بری خرید، میتونی از نزدیکترین میوه فروشی به صورت آنلاین خرید کنی. سفارشت هم تو کمتر از 45 دقیقه به دستت میرسه. اسنپ فود به ما یک کد تخفیف خرید آنلاین میوه هم اختصاص داده که از امروز 4 ماه اعتبار داره. براتون میذارمش تو قسمت توضیحات. اپیزود قبلی من و مرسا با همدیگه راجع به موانع یادگیری صحبت کردیم، راجع به اینکه چه تصورات غلطی در ما میتونه سدی بر سر راه یادگیریمون باشه. تو این اپیزود قراره راجع به مغز اجتماعی صحبت کنیم. قراره از اهمیت ارتباطات بشنویم و نکاتی که باعث میشه ارتباطات فعلیمون رو بهتر حفظ کنیم و همینطور شبکه ارتباطیمون رو گسترش بدیم رو کنار هم مرور کنیم و یاد بگیریم. با من و مرسا همراه باشید. سلام مرسا، چطوری؟ خوبی؟
سلام امیرعلی، روزت بخیر باشه.
ممنونم، مرسی. بهم بگو که از فیدبک های هفته پیش جافکری چه خبر؟
فیدبک های هفته پیش که واقعا فوق العاده بودن. ما به بچه ها رو دعوت کرده بودیم که یه چالش یادگیری رو شروع کنن، یعنی شروع کنن یه قدمی بردارن برای اون چیزی که خیلی وقت بود دوست داشتن یادش بگیرن، و من کلی پیام داشتم از قدم هایی که بچه ها شروع کردن و حتی خیلی کار قشنگ کرده بودن. بعضیا این قدم های خودشون رو توی صفحات اجتماعیشون هم به اشتراک گذاشته بودن و باعث شده بودن که افراد بیشتری بیان و همراهشون بشن و پادکست رو گوش کنن و اونها هم توی چالش یادگیری شرکت کنن.
چقدرم عالی. البته که من میتونستم پیش بینی بکنم، علتش هم اینه که کلن چه مخاطبین جافکری چه مخاطبین پادکست گوش کردن، کلن مخاطبین پیگیر و خاصی هستن از نظر من. امروز قراره با هم راجع به مغز اجتماعی صحبت بکنیم، درسته؟
امروز بحثم درباره مغز اجتماعی بحث خیلی جذاب و تازه است و این بحث از اونجایی شروع شده که یک زمانی دانشمندایی که روی انگیزه های انسان‌ها و رفتارهای انسان‌ها مطالعه می‌کردن، پیش‌بینیشون این بودش که انگیزه های ما صرفاً بر اساس تمایل به لذت و دوری از رنج هستش و می‌گفتن که بر اساس این قاعده ما می‌تونیم رفتار انسان‌ها رو پیش‌بینی کنیم. اما بعد از این مدت دیدن که خیلی از رفتارهای انسان‌ها و به صورت کلی حتی رفتارهای جوامع بر اساس این قاعده نیست. خیلی وقتا افراد کارهایی رو انجام میدن که اصلاً رنج‌آوره، ناراحت کننده است براشون، یا به سمت لذت نه تنها نمیرن بلکه نمیگن به یک سری لذت ها. اینجا این انگیزه انگار فراتر از لذت و دوری از رنج بوده و این سوال باعث شد که دانشمندا برن پیدا کنن اون انگیزه ای که بخشی از رفتارهای انسان رو داره شکل میده و ما رسیدیم به ارتباط. یعنی انگار ما برای اینکه با افراد مختلف ارتباط برقرار کنیم، برای اینکه عضو گروه های مختلفی بشیم، ترجیح میدیم که خیلی جاها از لذت هم بگذریم و دردی و یه رنجی رو تحمل کنیم برای گروهمون، برای اینکه عضو گروه اجتماعی باشیم. و خیلی جالبه که مطالعات نشون میده که نیاز ما به ارتباط یکی از نیازهای مهم و حیاتی ماه، مثل نیاز ما به آب، مثل نیاز ما به غذا، و اهمیت عشق، محبت و دوستی فراتر از اون چیزیه که فکر میکنیم. حتی اومدن پژوهشگرا ارتباط بین این روابط اجتماعی با سیستم ایمنی رو هم روش مطالعاتی انجام دادن و یکی از مطالعات جالبی که انجام شده اینه که دو گروه از افراد رو آوردن، به یک گروه یه فیلم خیلی عادی نشون دادن، به یک گروه یه فیلمی که پر از عشق و محبت بوده، و بعد اومدن ایمونوگلوبین آ رو در این افراد اندازه‌گیری کردن تا ببینن که چه تفاوتی ایجاد شده. و جالب، افرادی که فیلمی رو دیدن که حاوی تصاویر محبت‌آمیز بوده، حاوی تصاویری بوده که توش عشق و دوستی بوده، ایمونوگلوبین آشون بیشتر شده بوده و این یعنی یه ایمنی بیشتری داشتن در برابر ویروس‌ها.
چقدرم جالب این چیزی که گفتی در مورد سیستم ایمنی. یادم یه بار اتفاقا توی جا فکری صحبت کرده بودیم راجع به این تحقیقی که الان میخوام برات بگم. میان تو کشورهای مختلف با آدمهایی که سن بالا رو تجربه میکنن، بالای 110 سال، ازشون سوال میکنن راز طول عمر زیاد شما چیه و هر کدومشون یه چیزی میگن. یکیشون میگه مثلا من هر روز موز میخوردم، یکیشون میگه آقا جان من هر روز یه دونه آسپرین میخوردم، اخیرا یکی توی کشور اروپایی فکر میکنم انگلیس گفته مثلا من هر روز فلان مثلا مشروبات الکلی رو میخوردم. هر کدومشون یک چیزی رو میگن واسه این که من طول عمر زیادی رو تجربه کردم. اینا نمیتونه در نهایت دلیل طول عمر زیاد باشه. وقتی که میان بین اینها فاکتورهای مشترک رو بررسی میکنن، میبینن ارتباطات زیاد و همینطور خانواده گسترده‌ای که اینها تشکیل دادن در طول زمان علل اصلی طول عمر زیادشون بوده. یعنی ارتباطات انقدر میتونه مؤثر باشه.
دقیقا یاد یکی از جمله های محمود دولت‌آبادی افتادم که میگه آدمیزاد فقط با آب و هوا و نان نیست که زنده است، آدم به آدم زنده است، آدم به عشق آدم زنده است. و حتی انقدر این مسئله برای مغز ما اهمیت داره که ما یک بحثی داریم در علوم اعصاب به اسم سوشال پین، یعنی یه جورای درد طرد شدن. و مطالعات نشون میده که وقتی که ما عزیزانمون رو از دست میدیم، وقتی از یک گروهی بیرون انداخته میشیم، وقتی شغلمون رو از دست میدیم، اون بخش هایی از مغز ما فعال میشن که وقتی دچار یک درد جسمانی شدیم، یعنی به همون اندازه که یک درد جسمانی میتونه بر ما آزاردهنده باشه، درد بیرون انداخته شدن از گروه ها یا از دست دادن عزیزانمون میتونه آزاردهنده باشه. خلاصه اینکه مغز ما سیمکشی شده برای اینکه با همدیگه ارتباط برقرار کنیم و ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم دیگران روی مغز ما اثر دارن. این موضوعی که حتما تو مسیر توسعه فردی باید بهش توجه داشته باشیم. زندگی در دوران کرونا یه مقدار تو مهارت های ارتباطی ما رو ضعیف کرده، به خاطر اینکه همدیگر رو کمتر دیدیم، ارتباط فیزیکی کم رنگ شده و یه جاهای انگار حتی یادمون رفته که چجوری با همدیگه ارتباط برقرار کنیم. یه توییتی آدام گرانت یادمه چند وقت پیش گذاشته بود، زده بودش که وقتی که بیرون میرید گاهی وقتا میبینید آدم و رفتارهای عجیب غریب دارن این روزا، تعجب نکنید، انگار اون عضلات مربوط به برقراری ارتباطمون تحلیل رفته. حالا اینو به شکل استعاره ای مطرح میکرد. یه ذره انگار نیاز داریم که دوباره یک سری از مهارت‌های مرتبط با برقراری ارتباط رو با همدیگه مرورش کنیم. و باید اینم بدونیم که حتی تو مسیر رشد فردی ما نیاز داریم به ارتباطات. متاسفانه وقتی که در مورد توسعه فردی صحبت میشه، بیشتر داره در مورد فرد صحبت میشه و انگار همه اتفاقات خوب میتونه به واسطه صرفاً تلاش‌های فردی رخ بده. در صورتی که وقتی نگاه میکنیم افراد درخشان رو، افراد موفق رو، میبینیم که همشون در کنار تلاش‌هایی که داشتن، در کنار تمرکز زیادی که داشتن، ارتباطات خیلی زیادی هم داشتن. بجز افرادی مثل نیوتن که حالا در انزوای خودشون مطالعه می‌کردن و یه مکاتبات محدودی با یک سری دانشمندا داشتن و بعضی از دانشمندان خیلی قدیمی، بقیه دانشمندا با گروه‌های خیلی زیادی فعالیت می‌کردن، یه شبکه ارتباطی گسترده داشتن برای اینکه پژوهش‌ها و مطالعات خودشون رو جلو ببرن. یا حتی تو همین عصر خودمون نویسنده‌های موفق وقتی بررسیشون می‌کنیم می‌بینیم که چقدر ارتباطات گسترده‌ای دارن. مثلا آدام گرانت که همیشه هر کتابی که میده بستلر میشه، پرفروش میشه توی دنیا. من نگاه می‌کنم می‌بینم که با تمام نویسنده‌های مطرح فعلی ارتباط داره.
یه چیز خیلی جالب در مورد نویسندگی بذار بهت بگم. خیلی سال پیش یکی از دوستان بهم میگفت یکی از نویسنده‌های خیلی معروف واسه اینکه تو یک قسمت از رمانش به خاطره خودش در مورد خلبانی بپردازه، رمان دیگه واقعیت که نداره، میگفت مجبور میشه بره و خلبانی یاد بگیره، مجبور میشه بره و خلبان بشه تا بتونه چیزی که مینویسه خیلی به واقعیت و احساسش به واقعیت نزدیک باشه. چیزی که باعث میشه ظرف فکری ما هی بزرگ و بزرگتر بشه، این ظرف خاطرات بزرگتر بشه، این اشتراک گذاشتن خاطرات و تجربیات ما با هم دیگه است. یعنی هر چقدر که ما با آدم ها ارتباطاتمون بیشتر باشه، انگار که فکرهامون بیشتر، انگار که خاطرات ما خاطرات وسیع‌تر و بزرگتری هستن.
خیلی نکته مهمی رو گفتی، به خاطر اینکه اصلا ما تو بحث خلاقیت هم این موضوع رو داریم که زمانی افراد میتونن خلاقانه تر توی کار خودشون عمل کنن که بیشتر داستان شنیده باشن. حتی مثلا توی شغل‌های مثل پزشکی، روانشناسی، یکی از توصیه‌هایی که میشه برای اینکه افراد بتونن فرد حرفه‌ای‌تری باشن اینه که داستان بخونید، پای داستان افراد مختلف بشینید. و خب تجربه‌ها برای ما و حتی شنیدن تجربه‌ها برای ما یه سری داستان‌هایی رو ایجاد می‌کنن و ما یه گنجینه‌ای داریم از داستان‌های مختلف که این خیلی میتونه شهود ما رو تقویت کنه. و در ادامه من میخوام روی موضوع تاکید کنم که ما به بحث مهارت‌های ارتباطی به دو دلیل نیاز داریم. یکی برای سلامتیمون، همونطوری گفتم روی سیستم ایمنیمون اثر داره و اصلا کلن ارتباطات یکی از نیازهای ضروری و حیاتی ماست. دومی برای رشد فردیمونه. ما رشد فردی رو زمانی میتونیم ازش نتیجه بگیریم که اون رو در راستای رشد جمعی قرار بدیم. و برای همین امروز قراره با هم دیگه یه سری نکاتی رو یاد بگیریم که هم ارتباطات فعلیمون رو بهتر حفظشون کنیم، همین که اگر که میخوایم ارتباطاتمون رو گسترش بدیم بتونیم ارتباطات بیشتری داشته باشیم، شبکه‌های ارتباطی خودمون رو توسعه بدیم.
خیلی عمالی، بریم این نکات رو با هم دیگه بشنویم.
اولین نکته‌ای که دوست دارم بهش اشاره کنم اینه که به آدم‌ها فرصت شنیده شدن بدیم. ما مغزمون، قبلا هم در مورد این موضوع صحبت کرده بودم، که عادت داره که یه سری بر اساس اطلاعاتی که می‌گیره یه سری الگو بسازه و ما یه عالمه الگوی از پیش تعیین شده توی ذهنمون داریم، توی مغزمون داریم، و وقتی با کسی روبرو میشیم برای اولین بار سری بر اساس اون الگوهای قبلی قضاوتش می‌کنیم. شاید حتی خودمون هم متوجه این کار نشیم، اما مغزمون اتوماتیک این کارو انجام میده و خود این قضاوت خیلی وقتا باعث میشه که ما با یه سری از افراد ارتباط نگیریم، به خاطر اینکه به اشتباه قضاوتشون کردیم. بر اساس یه سری کلیشه های اشتباهی که تو ذهنمون هست، اونها رو منفی قضاوتشون کردیم. اما وقتی که به افراد فرصت این رو میدیم که خودشون رو معرفی کنن، یه فرصتی رو ایجاد میکنیم که بشنویمشون، داریم بهشون فرصت میدیم که فراتر از اون قضاوت هایی که وجود داشته بشناسیمشون.
جالبه بدونی اصلا این جزء خطاهای شناختیه، خطای شناختی ذهن خانی و خطای شناختی پیش بینی، چون ماها نمیتونیم هیچ وقت چیزی رو پیش بینی بکنیم. ما بر اساس سری تحواره ها و یک سری تجربیاتی که توی گذشته داشتیم سعی میکنیم آدمی که پیش رومون قرار داره و تازه میبینیمش رو قضاوت بکنیم، در صورتی که خیلی وقتا این پیش بینی ها و این ذهن خانی ها اشتباهن.
دقیقاً، حتی بر اساس اسم، یعنی گاهی وقتا یه تشابه اسمی باعث میشه که ما با یک فردی ارتباطی رو شروع نکنیم، یه همکاری رو شروع نکنیم. و مطالعات عصب شناسی نشون میده که افراد وقتی که در مورد خودشون دارن صحبت میکنن، خیلی بیشتر از زمانی که دارن در مورد پول یا غذا صحبت میکنن احساس خوشایندی رو تجربه میکنن. پس اگر میخوایم که تو ارتباطاتمون عملکرد بهتری داشته باشیم، هم به آدما فرصت شنیدن بدیم، هم توی گفتگو ازشون در مورد علایقشون بپرسیم، ازشون در مورد خودشون بپرسیم، بدون پیشورد سعی کنیم که بشناسیمشون. نکته بعدی که میخوام بگم پیدا کردن شباهت هاست. ما آدما زمانی که در واقع قبیله تشکیل میدادیم و گروه های رو تشکیل میدادیم، یکی از اون چیزایی که کمک میکرد افراد توی گروه ها به شکل منسجمی بمونن این بودش که یه سری شباهت هایی رو پیدا میکردن و افرادی که شبیه خودشون بودن رو یه جورای هم قبیله خودشون میدونستن، هم گروهی خودشون میدونستن. و ما به طرز شگفت انگیزی دنبال همین شباهت ها هستیم، دنبال این هستیم که ببینیم یک نفر حالا از جهات مختلف چقدر به ما نزدیک. یکی از اون چیزایی که کمک میکنه تو برقراری ارتباط اینه که توی گفتگو بیایم و دنبال همین شباهت ها بگردیم. ما بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم به هم شبیه هستیم. توی مسائل مختلف، حتی خیلی وقتا توی ضعف هامون به هم شباهت داریم. مثلا اون چیزی که من نگرانش هستم میبینم دوستم هم در این مورد دغدغه داره، و وقتی دغدغه مشترک داریم راحت‌تر میتونیم گفتگو رو ادامه بدیم. پس یکم توی گفتگو این فرصت رو به خودمون بدیم که شباهت ها رو پیدا کنیم. وقتی طرز فکر ما اینطوریه که دائم دنبال تفاوت هاست، ببینه که من الان اینطوری فکر میکنم، این متفاوت با من فکر میکنه، یا این پوششش با من فرق داره، یا این توی شهر متفاوتی بزرگ شده، همش روی تفاوت ها متمرکز شدیم، اصلا به خودمون این فرصت رو نمیدیم که شباهت ها رو ببینیم. و شباهت ها اتفاقا توی همون بحث های خیلی روزمره پیدا میشه، تا اینکه ما بخوایم در مورد موضوعاتی مثل کار و تحصیل صحبت کنیم. اتفاقا شباهت ها رو میشه توی همون موضوعات ساده روزمره جستجو کرد و این فرصت رو توی گفتگو خوب ایجاد کنیم.
چقدر نکته خوبی رو گفتی مرسا. من یه زمان خودم دنبال شباهت ها بودم، ولی توی همون منظر اول، تو همون نگاه اول، یعنی اینجوری بودم که فکر میکردم طرف تو یک ماه با من به دنیا اومده، طرف مثل من بوده وضعیت درس خوندنش، طرف مثل من بوده شغل و کارش. ولی از یه جایی به بعد بیشتر به جای اینکه در این شباهت های اولیه جستجو بکنم، کم کم در ادامه‌ی راه و در شباهت های ثانویه گشتم و سعی کردم که آدم های شبیه به خودم رو پیدا بکنم. اونجایی که ما واکنشمون به اتفاق ها یک واکنش یکسان بود، اونجایی که ما به یک شکل اعتقاد داشتیم که مثلا پول در بیاریم اونجا، و این باعث شد که من آدم‌های خیلی خوبی رو پیدا بکنم اطراف خودم.
و این موردی که امیرعلی تو بهش اشاره کردی توی گفتگو ایجاد میشه، یعنی ما باید همون مورد اولو بهش توجه داشته باشیم، به اون آدم فرصت اینو داده باشیم که از خودش به ما بگه، تا ما بتونیم تو این سطح شباهت‌ها رو پیدا کنیم. سومین نکته‌ای که می‌خوام بگم تحسین کردنه. شاید یه جورایی ما فکر می‌کنیم که اگه آدما رو تحسین کنیم ممکنه که مغرور بشن، ممکنه که خیلی احساس کنن که فرد مهمی هستن و ارتباط شکل نگیره. اما در صورتی که مطالعات نشون میده تحسین کردن حتی از پول دادن به افراد حس بهتری رو براشون ایجاد میکنه. و ما وقتی که افراد رو تحسین میکنیم، نه اینکه اغراق کنیم، اتفاقا صادقانه تحسینشون میکنیم. مثلا میبینیم که یک نفر در کار خودش فرد متعهدیه، فرد مسئولیت پذیریه، بهش بگیم که این مسئولیت پذیری تو ارزشمنده، ما متوجه این موضوع شدیم. یک معلمی که با صبوری کلاس خودش رو داره اداره میکنه، بگیم که خانم معلم، آقای معلم، شما خیلی صبور هستین، من ازتون ممنونم. این ویژگی مثبتی که داریم میبینیم رو منتقل کنیم، یه پادکستی گوش میدیم، یه محتوایی رو استفاده میکنیم و برامون مفیده، یه کامنت بذاریم، این محتوا بر من مفید بود، من این نکته رو ازش یاد گرفتم. اینکه ما فیدبک میدیم و تحسین میکنیم افراد رو و محصولاتی که استفاده میکنیم رو به شدت روی ارتباطاتمون تاثیر داره. حتی میتونم بگم خیلی از بزرگترین ارتباطات از همین تحسین شروع شده. یعنی یه جایی که یک نفر یه فیدبکی رو به یک فردی داده و اصلا فکرشو نمی‌کرده که این فیدبک میتونه شروع یه ارتباط باشه.
مرسا، تو در مورد کتاب 5 زبان عشق اطلاع داری یا ازش خوندی؟
من متاسفانه این کتابو نخوندم.
بهت توصیه میکنم حتما بخونی، چون خیلی تاثیر میذاره. این کتاب میگه که هر آدمی زبان عشقی خودش رو داره. یعنی ما خیلی وقتا به اشتباه سعی میکنیم که در ارتباطاتمون با آدم‌ها جوری عشق بورزیم که خودمون دوست داریم بهمون عشق ورزیده بشه، در صورتی که هر آدمی زبان خودش رو داره و اتفاقا یکی از همین زبان‌ها سخنان تاییدآمیز یا تایید کردن کسی یا تحسین کردن کسیه. حتی میتونه یک آدمی با همین تایید و تحسین وارد رابطه عاشقانه بشه. یعنی میخوام بگم اینقدر اثرگذار روی ما.
و من اصلا یک کتابی داشتم میخوندم همین تازگی در مورد دانشمندان برجسته خانم در ریاضیات بود و خیلی برام جالب بودش که توی بیوگرافی این دانشمندا یکی از اون وجه اشتراک ها این بودش که یک جای یک نفر تحسینشون کرده، یک معلم ریاضی که یه جا بهشون گفته بوده تو استعداد خوبی در ریاضیات داری، یک استادی یک جای اونها رو به خاطر بلند پروازیشون تشویق کرده بوده. اهمیت تشویق ها و حمایت ها فراتر از اون چیزیه که ما فکر میکنیم و شاید گاهی وقتا با یه تحسین ما، با یه تشویق ما، واقعا مسیر یک نفر دگرگون بشه.
البته داشتم میدونی وسط صحبتت به این فکر میکردم که خیلی وقتا ما میتونیم با تحسین ها و تایید های اشتباه حتی مسیر آدم ها رو هم به مسیر اشتباهی پیش ببریم و کاش بدونیم دقیقا داریم کجا و به چه شکل هم حتی تحسین میکنیم آدم ها رو. موافقی؟
خیلی نکته خوبی رو گفتی. من احساس میکنم اصلا با یه نگاه نقادانه داشته باشیم نسبت به این موضوع که چه کسی اصلا داره من رو تحسین میکنه در این مسیر و اون کامنتی که من دارم میگیرم از چه کسیه. این خیلی میتونه دیده بهتری بهمون بده برای جلو رفتن در مسیر رشدمون.
خیلی هم عالی. بریم سراغ نکته بعدی.
نکته بعدی مربوط به یکی از ایده های آدام گرانت و اسمش از بخشنده بودن. یک کتابی داره آدام گرانت به اسم گیو اند تیک و تو این کتاب اومده مطالعه کرده روی اینکه چطور خیلی از افرادی که موفق میشن ویژگیشون اینه که بخشندن. یعنی ما فکر میکنیم که احتمالاً افرادی که موفق میشن دنبال دو تا چهار تا بودن، اینکه من به یک نفر یه سودی میرسونم اون هم باید همونقدر به من همون سودو برسونه، یا اینکه دنبال اینن که فقط از افراد دیگه سود در واقع دریافت کنن. در صورتی که مطالعات علمی که آدام گرانت انجام داده نشون میده که بخشنده ها، البته کسایی که هوشمندانه بخشنده هستن، حالا توضیح میدم این هوشمندانه بخشنده بودن یعنی چی، نتایج بهتری گرفتن. هوشمندانه بخشنده بودن یعنی که اول از همه ما دنبال این نیستیم که به دیگران چیزی ببخشیم تا به ما چیزی بدهند. یعنی این برای ما یک دنیا، برای ما شکل یه بازار تعریف نشده. تصویر ما از جهان یه بازار نیستش که من یک کمکی میکنم تا یک کمکی به من بشه. بخشنده ها میبخشن، اما حواسشون هم هست که اگر که توی یک فضایی دارن انرژی میذارن و هیچ سودی نداره، یعنی کاملا دیگه صفر شده بعد از یک مدت طولانی، دیگه اونجا سرمایه گذاری نمیکنن. اینم متوجهش هستن، اما به شکل کلی دنبال به اشتراک گذاشتن منابعشون هستن و این باعث میشه که یک سری ارتباطات ارزشمند تو مسیرشون شکل بگیره و همون ارتباطات ارزشمند باعث جهش اونها تو مسیرشون میشه. یه استادی ما داشتیم همیشه یه جمله جالبی رو داشتن، میگفتن اگر دانشمندا بخشنده نبودن هیچ وقت علم پیشرفت نمیکرد، چون اونا میخواستن همیشه علم رو واسه خودشون نگه دارن و اینکه علم پیشرفت کرده دلیلش این بوده که دانشمندا اون چیزی که فهمیده بودن و اومدن با همدیگه به اشتراک گذاشتن و با همدیگه بحث کردن در موردش و باعث توسعه علم شدن. مسائل دیگه هم همینطوره. خیلی جواب به اشتراک گذاشتن منابعمون، کتابایی که میخونیم، پادکستایی که گوش میدیم، باعث میشه که دوستمون هم اون مطالبی که میخونه و گوش میده رو به ما بگه و ما اینجا الان منابع بیشتری رو داریم و انگار یک به اضافه یک اینجا دو نمیشه، فراتر از دو میشه و بخشنده بودن به شدت میتونه به ما کمک کنه و اصلا ارتباطات ما رو توسعه بده. خیلی وقتا شاید حتی بخشنده بودن رو میتونم اینطوری توضیح بدم که وقتی که ما میخوایم که با یک فردی ارتباط برقرار کنیم، خیلی وقتا ذهنیتمون اینه که من با این فرد ارتباط بگیرم تا این منفعت برام ایجاد بشه، تا به این سود برسم. اما نگاه فرد بخشنده متفاوته. من به این فرد چه کمکی میتونم کنم؟ من اینجا چه ارزشی میتونم خلق کنم؟ من میخوام که با یک نویسنده بزرگ ارتباط بگیرم، به جای اینکه فکر کنم چطوری من میتونم ارتباط بگیرم که اون به من سود برسونه، مثلا اون کمک کنه که من بیشتر شناخته بشم، یا مثلا یه عکس یادگاری با اون بگیرم که من بیشتر دیده بشم، برم به سمت اینکه من که کتابش رو خوندم و کتابش رو دوست داشتم، من میتونم چیکار کنم که افراد بیشتری این کتاب ارزشمندو بخونم؟ من اینجا میتونم چه ارزشی خلق کنم؟
به نظرت ورود به هر رابطه با نگاه به بخشنده بودن درسته؟ یعنی مثلا ما فکر میکنم خودمون انتخاب میکنیم که وقتی توی یک رابطه بریم بیشتر گیرنده باشیم یا دهنده باشیم، میدونی؟ یعنی اون بخشنده بودن انگار که انتخابی است که ما در بعد به ورود به یک رابطه انتخابش میکنیم یا نمیکنیم.
من فکر میکنم بخشنده بودن یک ایده برای شروع ارتباط، یعنی برای اینکه ما بتونیم شبکه ارتباطیمون رو کم کم گسترش بدیم. وگرنه توی یک رابطه سالم ما باید این تعادل رو داشته باشیم، یعنی اگر همیشه تو روابط به خصوص شخصیمون یه فردی هستیم که فقط داریم بخشندگی میکنیم و اصلا گیرنده نیستیم، خب اینجا نشون میده که یه جایی تو این رابطه همه چی درست نیست و اون تعادله برقرار نیست و تو بلند مدت به یک نفر فشار میاد و ممکنه اون فرد حتی اذیت بشه. نکته بعدی که میخوام بگم اینه که سعی کنیم تو گروه‌های اجتماعی مختلفی عضو بشیم و تو گروه‌هایی که هستیم فعال باشیم. مطالعات نشون میده که ما آیندهمون حاصل آینده همون افرادیه که اطرافمون هستن. حالا این جمله معروفو زیادم شنیدیم که ما میانگین 5 نفری هستیم که بیشترین ارتباط رو باهاشون داریم. شاید قبلاً آدم‌ها محدود بودن، مثلا یک نفر به هر حال یه دانشگاه قبول می‌شد، ارتباطاتش محدود می‌شد به افرادی که تو اون دانشگاهن. یک فرد توی شهری به دنیا می اومد، ارتباطاتش محدود به اون شهر میشد. الان به لطف شبکه‌های اجتماعی ما ارتباطاتمون رو میتونیم خودمون، یعنی گروه‌های نزدیک به خودمون رو خودمون میتونیم بسازیم. و اینجا به نظرم یه نفر نمیتونه این بهونه رو داشته باشه و بگه که من دورم آدمایی که اهل کتاب و مطالعه‌ان، اهل یادگیری‌ان وجود ندارن و منم انگیزه ندارم. اون میتونه خودش یه گروهی رو تو شبکه‌های مجازی برای خودش ایجاد کنه. مثلا با افرادی که توی صفحه خودش ارتباط میگیره، افرادی باشن که اونها هم مثل خودش علاقه‌مند به مطالعه و پادکست و کتاب هستن. و این به راحتی ایجاد میشه. همین که یک نفر محتوای صفحش میشه معرفی کتاب، معرفی پادکست و به اشتراک گذاشتن اون چیزایی که داره یاد میگیره، خب افرادی که علاقه من به این موضوعات هستن میان دنبالش میکنن و یه جزیره میشه از افرادی که مشتاق یادگیری هستن.
تو خودت یه صفحه خیلی خوب داری و من خیلی خوشحالم که تو اون صفحه رو مدیریت میکنی و توش کانتنت تولید میکنی. به کسایی که جافکری گوش میکنن پیشنهاد میکنم حتما صفحه مهرسا رو دنبال بکنن. توی اینستاگرام جافکری بارها و بارها تگ شده زیر هر پست و اون تو میتونن خیلی مطالب جدیدی یاد بگیرن. حالا اگر این اپیزودها تموم شد و این فصل تموم شد، همچنان میشه مهرسا رو از فضاهای دیگه دنبال کرد.
خیلی ممنونم امیرعلی. من واقعا در مورد پیج خودم میتونم اینو بگم که برای من شده یه دانشگاه، یعنی من از بچه‌هایی که اونجا هستن دارم یاد میگیرم و واقعا ما میتونیم این جزیره رو برای خودمون هر کدوممون بسازیم. و یه مطالعه جالب دیگه که در مورد عضویت در گروه‌ها انجام شده نشون میده که ما وقتی در گروه‌های مختلف عضو میشیم، فرد صبورتر و انعطاف‌پذیرتری میشیم، چون تفاوت‌ها رو می‌بینیم، چون می‌بینیم که هممون یه کتابو خوندیم، هممون یه پادکستو گوش دادیم، ولی چقدر کامنت‌های متفاوتی میتونه وجود داشته باشه و همه ما میتونیم در عین حال درست هم گفته باشیم با اینکه با هم متفاوت فکر کردیم. و این دیدن تفاوت‌ها ما رو انعطاف‌پذیرتر می‌کنه و انعطاف‌پذیری به ما کمک می‌کنه که تو ارتباطاتمون هم بهتر باشیم. این عضو شدن تو گروه‌ها رو بعضی‌ها سختش می‌کنن. فکر می‌کنم باید مثل دوران مهد کودک یکی رو صدا می‌کردیم، می‌گفتیم که میشه با من دوست بشی، انگار بریم مثلا به گروه‌های مختلف بگی میشه منو راه بدین. خودمون میتونیم با ارزشی که خلق میکنیم باعث بشیم که گروه ها ما رو بپذیرن. خیلی وقتا میگم مثالش اینه که شما یک محصولی رو، یک خدماتی رو که خودتون استفاده کردین و دوست داشتین، کامنتتون و نظرتون رو در موردش میدین و باعث میشین که افرادی که هم نظر هستن با شما بیان و ارتباط بگیرن با شما، یا افرادی که مثل شما علایق مشترکی با هم دارین شما رو پیدا کنن. خودمون با خلق ارزش میتونیم هم گروه هایی رو ایجاد کنیم، هم میتونیم باعث شیم که گروه ها بیان به سمت ما و ما رو جذب کنن. خیلی سختش نکنیم عضو شدن در گروه رو. نکته بعدی خیلی اهمیت داره توی حفظ کردن ارتباطات. اونم اینه که خیلی جاها ما با تحسین، با در واقع بخشنده بودن یه سری ارتباطاتی رو شروع می‌کنیم، اما نمیتونیم حفظش کنیم، چون آدما با کسی در ارتباط میمونن که اون آدم حرفی برای گفتن داشته باشه، آدم پری باشه. وقتی یک نفر چیزی برای ارائه نداره، انگار آدم‌ها از یه جایی به بعد دیگه احساس می‌کنن خب ما چیزی یاد نمی‌گیریم از این فرد، نمیتونه برامون وقت گذروندن با اون فرد مفید باشه. برای اینکه بتونیم تو ارتباطاتمون عملکرد بهتری داشته باشیم و بیشتر بتونیم ارتباطاتمون رو حفظ کنیم، لازمه که آدم پری باشیم، یعنی دائم در حال مطالعه باشیم، یادگیری باشیم، سعی کنیم مهارت‌های مختلفی رو در خودمون ارتقا بدیم. یه جورایی همون بحث‌های اپیزود قبلی، اپیزود یادگیری رو شامل میشه این مورد، اینکه ما متوقف نشیم توی نقطه، هر بار میتونیم یک ارزشی رو داشته باشیم برای ارائه دادن به افراد مختلف. آدم‌ها از اینکه با ما وقت می‌گذرونن یه نکته تازه یاد بگیرن.
دقیقاً نکته‌ای که گفتی و من تجربهش کردم خودم. یادم خب من خیلی دوست داشتم روانشناسی بخونم دانشگاه، و وقتی که وارد این رشته شدم یادم هر جلسه که یک چیز جدیدی میفهمیدم، یک کتاب جدید رو باز میکردیم میخوندیم و اینها، در طول اون هفته خیلی با آدم‌ها حرف داشتم واسه گفتن، میدونی؟ یا مثلا یادم دوره‌های مختلف که میرفتم، مثل دوره ارتباط مؤثر، دوره تی ای و اینها که میرفتم، یادم تا مدت‌ها مطالب داشتم واسه گفتن، صحبت‌های جدید با آدم‌هایی که اطراف بودن. و فکر میکنم این مطالعه مستمر و این یادگیری مستمر اتفاقا خیلی توی روابط ما و توی بهتر کردن روابط ما اثر گذاره.
دقیقاً. و اینکه ما هر بار وقتی یک نفر رو میبینیم که از یک کتاب تازه میتونه برامون بگه، از یه پادکست جدیدی که گوش داده، از یه فیلم جدیدی که دیده، خیلی برامون هیجان انگیزتر میشه وقت گذروندن با اون آدم، البته اگر دغدغه ما دغدغه رشد باشه. اما این نکته رو باید بهش توجه کنیم، وقتی آدم پری میشیم، وقتی آدم بروزی میشیم، خیلی وقتا مغرور میشیم، خیلی وقتا یادمون میره که اون چیزی که تو ارتباطات اهمیت داره تواضع. ما قرار نیستش که به آدمو بگیم که من خیلی میدونم یا من از شما بهتر میفهمم یا معلم همه بشیم. ما قراره که اون چیزی که بلدیم با بقیه به اشتراک بگذاریم و اتفاقا از اونها هم بخوایم که اونها هم اون چیزی که میدونن و با ما به اشتراک بذارن. و این تواضع، این تلاش زیادی نکردن برای ثابت کردن خودمون، نکته‌ایه که تو این مورد باید بهش توجه داشته باشیم. و اگر که این تواضع رو نداشته باشیم، اتفاقا این مورد باعث میشه که تو ارتباطاتمون درگیر مشکل بشیم حتی.
کاملا درسته. به نظر منم نگاه از بالا به پایین نداشتن و اون متواضع بودن چیزیست که آدم خیلی باید با خودش تمرین بکنه، چون ممکنه خیلی وقتا میدونی مرسن ناخودآگاه این حس رو به بقیه القا بکنه. من خودم بارها شده که این اتفاق با اطرافیانم افتاده، یعنی یا طوری صحبت کردم یا یک شکلی، در صورتی که نیتم این نبوده، ولی آدمها احساس کردن پیش خودشون که من ممکنه نگاه از بالا به پایین داشته باشم.
درسته، دقیقا. خیلی وقتا ما حتی خودمون متوجه نیستیم ولی این کار رو انجام میدیم. مورد آخری که دوست دارم بهش اشاره کنم، قدرت قدردانی. شاید فکر کنیم که بحث تحسین و بخشنده بودن رو ما گفتیم، الان قدردانی هم شبیه اوناست، اما قدردانی انقدر مهمه که خودش یک مورد جداست و روش مطالعات زیادی انجام شده. و حتی اینکه ما چقدر از افرادی که باهاشون در ارتباط هستیم تشکر میکنیم، میتونه معیار این باشه که چقدر ما از اون ارتباط، از اون رابطه راضی هستیم. و نشون میده مطالعات که ما اصلا از افراد نزدیکمون تشکر نمی‌کنیم، چقدر از پدرمون، مادرمون، عزیزانمون تشکر می‌کنیم بابت زحماتشون. انگار عادت کردیم به اینکه یه سری خدماتی رو از طرف اونها دریافت کنیم و یادمون رفته که ما باید تشکر کنیم از اونها و اونها باید بدونن که چقدر برای ما زحماتشون ارزشمنده. و این تشکره انقدر مهمه که هم در روابط دوستی، هم در روابط عاطفی نزدیک، هم در روابط کاری میتونه اثر زیادی داشته باشه. یه سری از مطالعات من دیدم که بیشتر از 40% افراد تا حالا یک بار هم از رئیسشون تشکر نکردن و بیشتر از 25% افراد تا حالا یک بار هم حتی از مادر پدرشون تشکر نکرده بودن بابت زحماتشون. خب این عددا نشون میده که ما اصلا حواسمون نیست که این افراد دارن چقدر به ما توجه میکنن، محبت میکنن. و اینکه اونها بدونن ما حواسمون هست خیلی میتونه هم حال اونها رو بهتر کنه، هم حال ما رو بهتر کنه.
الان داشتم وسط صحبتت به این فکر میکردم که من از چه کسی باید تشکر کنم و نکردم. امیدوارم کسی که الان دارن جا فکری رو گوش میکنن هم به همین نتیجه برسن، یعنی همین الان این صحبتهای تو براش یه تلنگری بشه و برن و فکر بکنن به این که زحمات و محبتهای کدوم آدمی براشون در طول زمان مثل عادت شده و برن و ازش تشکر بکنن. کلا من همیشه میدونی مرسی آدم ها رو خیلی تشویق میکنم به قدردانی و به تشویق کردن و به تشکر کردن و به ادامه اون رفتار. میدونی وقتی که ما از کسی قدردانی میکنیم داریم اون آدم رو تشویق میکنیم به ادامه اون رفتار. میدونی مثلا کسی که یه محبتی رو در حق ما میکنه، اگر که ما ازش قدردانی بکنیم، صرفا این جبران لطف از طرف ما نیست. اون آدم یاد میگیره که این کارو بیشتر در حق آدمهای دیگه بکنه و اتفاقا این یک زنجیره خوبی رو هی داره بزرگ و بزرگتر میکنه.
و اصلا این قدردانی کردن، این مهربانی که افراد توی زندگی، تو جریان زندگی ازش استفاده میکنن، باعث رضایت بیشتر خودشون از زندگی هم میشه. و این چیزیه که مطالعات نشون داره به ما میده که چطور افسایش مهربانی، چطور قدردانی میتونه اثراتی روی مغز ما داشته باشه که حال ما هم حال بهتری باشه. من دوست دارم که همه شنوندگان عزیز جافکری یه لیستی تهیه کنن امروز، حالا به کانتکت‌های گوشیشون نگاه کنن، از کسایی که خیلی وقت بهشون پیام ندادن، حالشون رو نپرسیدن، و شروع کنن دونه دونه حالا به اینا یه پیامی بدن یا اگه میتونن یه تماسی بگیرن، و لازم نیست حرف پیچیده‌ای بزنن. همین که به این نفر میگی پیام دادم، زنگ زدم، حالتو بپرسم، میخوام ببینم که حالت چطوره، واقعا میتونه معنای روز یک نفر رو تغییر بده و اصلا یک حال جدید به اون آدم بده. و من حالا یه خاطره بخوام از این قضیه تعریف کنم. چند وقت پیش یک تماس کاری باید میگرفتم، به اشتباه اسم، به خاطر تشابه اسمی یکی از استادای قدیمیمو باهاشون تماس گرفتم. وقتی که ایشون تلفن رو برداشتن، من گفتم که متوجه شدم یعنی اشتباه شده، گفتم که استاد زنگ زدم حالتون رو بپرسم، یعنی برای اینکه حالا متوجه هم نشن که این اشتباه انجام شده. و ما یه 20 دقیقه با هم صحبت کردیم و بعد از مدت‌ها یک گپ و گفتی داشتیم و آخرش استادم گفت حالم واقعا خوب نبود، خیلی حالم خوب شد که با هم دیگه حرف زدیم، مرسی که یادم بودی. همونجا احساس کردم که واقعا ما چرا یادی نمی‌کنیم از کسایی که خب حالا یه زمانی باهاشون در ارتباط بودیم، استادای قدیمیمون، دوستای قدیمیمون، هر از گاهی یه پیامی گذاشتن، یک تماس گرفتن، واقعا میتونه حال همدیگر رو بهتر کنه و یه قدمی برداریم تو این مسیر. آلن دوباتن یه جمله خیلی قشنگی داره که من دوست داشتم که تو این اپیزود حتما جملهشو نقل کنم. میگه چه بسا حقیقت این است که تا کسی ندیده باشدمان وجود نداریم. نمیتوانیم درست حرف بزنیم تا وقتی کسی به حرفمان گوش بدهد. و در یک کلام کاملا زنده نیستیم تا زمانی که دوست داشته بشویم. و من دوست دارم که یک تلنگری رو ایجاد کرده باشم برای هممون که بیشتر به ارتباطاتمون اهمیت بدیم. ارتباطات ما سرمایه های ما هستن و دوست داشتن، محبت کردن، عشق، اینا واقعا اهمیت زیادی دارن. شاید دوره کرونا یکم باعث شده که کمتر بهشون توجه کنیم، اما حواسمون بهشون باشه و یادمون باشه که توسعه فردی وقتی نتیجه میده که در راستای توسعه جمعی باشه.
خیلی هم عالی، صحبت‌های امروزت خیلی خوب بود، برای خود منم تلنگر بود، اگرچه که من همیشه سعی کردم این موارد رو رعایت بکنم، اما باز هم احساس می‌کنم که این تلنگرها برای من خیلی خیلی بجا و مناسب بود. چیزی که داشتم فکر می‌کردم ما بین صحبتات اینه که ما این نکات رو خیلی ساده میگیم و ازش می‌گذریم، در صورتی که هر کدوم از اینها خب مستلزم کسب مهارت خاص خودشونن. یعنی این شکلیه که ما نمی‌تونیم مثلا بگیم بخشنده باش وقتی که تو هنوز خیلی تمرین بخشنده بودن نکردی، نمیتونیم بگیم برو تو گروه های جمعی وقتی که آدم ها هنوز خیلی براشون راحت نیست که در هر جمعی حاضر بشن، نمیتونیم بگیم که خیلی برو مطالعه کن وقتی که تو هنوز خیلی به مطالعه علاقه نداری، نمیتونیم بگیم قدردان باش وقتی که ما خیلی اهل قدردانی نیستیم، نمیتونیم به آدما بگیم شنونده خوبی باش، فرصت شنیده شدن به آدم ها بده، در صورتی که ما همیشه متکلم وحده هستیم و همیشه این ما هستیم که داریم صحبت میکنیم. میخوام بگم اینها مهارتن، یعنی ما اگر داریم موردی بهشون میپردازیم، برای هر کدوم از این موردها خیلی بد وقت گذاشت، هیچ کدوم از ما یک روزه تغییر نمی کنیم. و من میخوام که از شنوندهای جافکری اینو بخوام که اگر که این موردها رو برای خودشون مینویسن، چون میبینم مرسا خیلی وقتا اینها رو نوت برداری میکنن و مینویسن، برای هر کدومشون جداگونه وقت بذارن. مثلا یک مدتی رو بیان سعی کنن روی بخشنده بودن وقت بذارن، یه مدتی رو بیان روی شنونده خوب بودن وقت بذارن، یه مدتی رو بیان روی رفتار قدردانشون وقت بذارن، و در کل هر مبحثی که ما توی جافکری صحبت میکنیم و در طول زمان روش وقت بذارن. اینجوری نباشه که من بگم از امروز میخوام قدردان باشم، چون تو رفتار من نیست. این عادته تا شکل بگیره یه کمی زمان میبره. این چیزی بودش که به ذهنم میرسید بگم، چون خیلی وقتا میبینم که آدمها صرفا شنونده های خوبی میشن. میدونی ما گوش میکنیم، خود منم جافکری رو گوش میکنم مرسا، یعنی همیشه با اینکه شنیدم اپیزود رو، ولی باز بعدش میرم و سعی میکنم یک بار دیگه از دید یک شنونده گوش بکنم و سعی میکنم خودم هم تاثیر بگیرم، سعی میکنم خودم هم روی رفتارم همه این تغییراتی که راجبش صحبت میشه رو تو رفتار خودم هم اعمال بکنم، و میبینم زمان بره. مرسا، قبول داری واقعا اینها زمانبر هستن؟
زمانبر دقیقاً، و اینکه افراد با توجه به تفاوت‌های شخصیتی که دارن ترجیحات متفاوتی دارن. شاید بعضی افراد اصلا ترجیحشون به شکلی باشه که تو ارتباطات راحت‌تر باشن، سریع‌تر بتونن عضو گروه‌های جدید بشن، راحت‌تر بتونن احساساتشون رو بیان کنن، قدردانی کنن. برای یه عده ممکنه این کار انرژی برتر باشه و نیاز به تمرین بیشتری داشته باشه. اما نکته‌ای که باید حواسمون بهش باشه اینه که اینها مهارته و ما میتونیم با تمرین یادشون بگیریم.
خیلی هم عالی. بهم بگو که اپیزود بعدی قرار راجع به چی صحبت بکنیم؟
اپیزود بعدی قراره درباره این صحبت کنیم که اینترنت با مغز ما چی کار میکنه. ما یه تایم طولانی رو هر روز داریم توی شبکه‌های اجتماعی میگذرونیم و وصل هستیم به اینترنت، و حالا باید بدونیم اصلا این اینترنت داره چه تأثیری روی ما میذاره و ما برای اینکه بتونیم از خودمون مراقبت کنیم، در عین حال استفاده مفیدی ازش داشته باشیم، باید چی کار کنیم.
چقدرم بحث خوبی انتخاب کردی مرسا. اتفاقا فکر میکنم عمر ما، کسایی که خیلی با اینترنت کار کردیم و خیلی اینترنت روی زندگی ما اثرگذار هست و این داستانا، خیلی زیاد نیست. یعنی این یک بحث جدیدی است که به سر بشر اومده و باید راجبش ما خیلی بدونیم.
دقیقاً. ولی با وجود همین عمر کوتاه، انقدر تاثیراتش زیاد بوده که کلی مطالعات جالب روی موضوع انجام شده و آگاهی به اینکه چه اتفاقی داره میفته خیلی میتونه بهمون کمک کنه.
مرسی، ازت ممنونم. من واقعا قدردان زمانی که برای ما میذاری و همه صحبتهایی که برای ما میکنی هستم.
سلام
مامان، چطوری؟ خوبی؟
ممنون، تشکر. شما چطوری؟
خوبم، ممنونم ازت. میخواستم مامان ازت تشکر بکنم. احساس کردم که الان وقتشه که ازت تشکر کنم برای همه وقتایی که برای من زحمت کشیدی از بچگیم تا الان، و احساس میکنم خیلی وقتا یادم میره ازت تشکر بکنم. خب من خیلی تو رو جدیدن کم میبینم، خیلی مشغول کارامم، خیلی سرم به کار خودم گرم و اینا، و یهوی احساس کردم که بعد ازت قدردانی بکنم، بعد ازت تشکر بکنم. تو همیشه حواست به من هست، اگه حتی من حواسم بهت نباشه تو همیشه حواست به من هست و همیشه به من لطف میکنی توی زندگی و همیشه هوای منو داری.
زنده باشی، قربونت برم، سلامت باشی. ممنون، جالب بود، تلفن جالبی بود.
قربونت، سعی میکنم از این تلفن رو بیشتر بهت بزنم.
بعدی تو هر جور که راحت ما در زندگی، هر جور که تو بود خوشحالی شادی
عزیزم. مرسی ازت، ممنونم مامان.
تو رو بودا ولی سر بزن به من، زیاد سر بزن چون من یه ذره فاصله میفته دیگه دلم تنگی میکنه.
باشه مامان جون، قربونت برم، مواظب خودت باش، روزت بخیر عزیزم.
مامان تو منسی، ممنون، تشکر، خدا
خدا حافظ. من که قدردانی رو از همین الان و با تلفن به مامانم شروع کردم. امیدوارم این صحبت‌ها روی تو هم اثرگذار بوده باشه و مواردی که گفته شد باعث بشه ارتباطات خوب و مفید تو گسترش بدی. تا اپیزود بعدی و صحبت‌های دیگه، خداحافظ.